بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره اخبار تخییر بود و عرض کردیم در دو جهت اخبار تخییر بحثه، یکی در اصل دلالت اخبار تخییر و حجیتش برای تخییر، دوم در حال معارضه اخبار تخییر با بقیه اخبار. و اگر یادتون باشه گفتیم اخبار تخییر شش تا خبر برای تخییر بود: مکاتبه عبدالله ابن محمد صیحه علی ابن مهزیار و مکاتبه محمد ابن عبدالله همیری الى صاحب العصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خبر حسن ابن جهم، خبر حارث ابن مغیره، مرفوعه قوال لعالی، مرفوعه زراره فی قوال لعالی، مرسله کلینی که فرمود و فی خبرن بایه ما اخص من باب تسلیم و سعک، یکی دیگه هم ظاهرن بود، هفته بود، موثقه سماعه فهو فی سعت حتی یلقاه، در اونجا هم داشت که تأخیر می اندازد. حالا نمیدونم گفتیم یا نگفتیم، حالا اگرم نگفتیم مهم نیست، در اونجا هم داشت تأخیر می اندازد حتی یلقا من یخبرو. به هر حال همون شش تا موثقه چون حرف داره، پس شش خبر بود که بر تخییر استدلال می شود بش و دلالت داره. منتها ما عرض کردیم استدلال به هیچ یک از این روایات تمام نیست، هیچ کدوماش نمیتونه دلالت بر تخییر کند جز روایت قوال لعالی، او فقط مربوط به تخییر بود و قشنگ و حسابی تخییر را میرسوند. و در اون روایت هم گفتیم ضعف هست زیاد و ضعیفون جدن، برای اینکه صاحب حدائق تعنه فی الکتاب و فی مؤلفه، و قوال لعالی بدون سند از علامه نقل کرده، علامه هم رفعه الی زراره، و یه همچه روایتی اگر از زراره بود چجور شده که در کتب معتمده نیامده؟ خود همین کافیشه. مرفوعه زراره عن قوال لعالی متضمن مطالب زیادی است، ترجیح به موافقت عامه، به موافقت کتاب، مخالفت عامه، موافقت کتاب، شهرت و غیر اینا. چه شده که یه چنین روایت مفصله متضمنه برای احکامی در کتب اربعه و در کتب معتمده نیامده؟ فقط و فقط توی قوال لعالی آمده، اون هم رفعه علامه الی زراره. این خودش همین تنها کافیه برای اینکه ما نتونیم به این روایت چیکار کنیم؟ استدلال. من اینکه اصلا روایت بهش میاد که به درایت اشبه است از روایه، من المرفوعه اشبه به درایه من الروایه، برای اینکه کلمه متعارضین تو هیچ یک از روایات باب نیست. تمام روایاتی که صاحب وسائل در باب نه نقل کرده، در باب نه از ابواب صفات قاضی و یا صاحب مستدرک نقلش کرده، تو هیچ کدوماش این روایات علا کسرتها، در روایات علاجیه علا کسرتها کلمه متعارضین توش نیست. فقط کلمه متعارضین تو کجا هست؟ تو این روایت غوال اللالی و تو اصطلاحات قوم. کلمه متعارضین در روایات علاجی علا کسرتها نیست، در اصطلاحات قوم هستش. روایت را به درایت چه می کند؟ اشبه می کند. هازا من المرفوعه اشبه به درایه من الروایه لان الموضوع فیها المتعارضین و هو غیر مأخوذ فی واحد من الاخبار العلاجیه علا کسرتها، بل یکون امرا اصطلاحیا فی السنت الوصولیین. آدم به ذهنش میاد که خلاصه درایت بودن این روایت به روایت اشبهه، پس ایر دون روایت دلالتش خوب بود، این هم ضعیفون جدن، برای این که عرض کردیم در سند و در مؤلف تن زده، مرفوعم هستش، سند هم نداره صاحب حدائق، از همه گذشته. اصلا چه شده یه همچه روایتی از زراره فقیه؟ یه وقت یه روایت از زید نرسی یا نرسیه، خب بله او اصلا کتابش به دست ما نرسید هیچ، اما یه وقت یه روایت از زراره ایست که از فقها اهل بیته، این نمیشد یه روایت مفصلش تو کتب اربعه و معتمده نیاد، مع این که به درایت به نظر ما اشبه است از روایت. هازا کلو، مع این که در خود همین روایت هم داشت و فی روایت یرجع حتی یلقا من یخبره ظاهرن، در خود ذیل همین مرفوعه قوال لعالی باز دلیل بر این بود که شاید اصلا این یه روایت بیشتر نباشه و اون یه روایت هم اختلاف نسخه داشته باشد. هازا مع اونی که در ذیلش بود که احتمال می رفت که بخواد اختلاف در نسخه رو بگد، در ذیل اون روایت اینجوری بود، بله و فی روایت انه علیه السلام قال اذن فارجعه حتی تلقا امامک فتسأله. ما احتمال دادیم طبعا لسیدنا الاستاذ سلام الله علیه که اصلا این یه روایت بیشتر نباشد، اختلاف در کیه؟ نسخه است. این هم یه اشکال مال این روایت. هازا حال روایات تخییر. پس ولو امام سلام الله علیه بعض از روایات باب را جزء روایات تخییر دانسته بود، روایات منقوله در وسائل، اما ما عرض کردیم اونا هم جزء روایات باب نیست. نداریم روایت داله بر تخییر الا مرفوعه زراره فی کتاب قوال لعالی. البته شیخ رضوان الله تعالی علیه میدونید که فرموده است اخبار مستفیضه است بلکه متواتره است. ما هیچ روایتی از روایاتی که تو وسائل بود که پیدا نکردیم، تنها این مرفوع است. حالا کدوم علا کسرت ها؟ شیش تا روایت خب 800 تا روایت اگر باشد، 6 تا روایت که 5 تا شما از نظر دلالت چی؟ رد کردیم که اصلا دلالت نداشت. اون روایت که میگفت به حول الله و قوتی اقوم و اقعد که میگم الله اکبر بگم یا الله اکبر نگم، گفتیم این اصلا یه امر مستحبیه، این تخییر در خبرین متعارضین نیست. اون روایت که میگفت در محمل نماز نافله صبح رو بخونم یا نخونم، گفتیم این بیان امر مستحبی واقعیه، تخییر واقعی رو داره میگه امر مستحبی رو میخواد بگرد. روایات دیگر رو گفتیم محمول بر سعی اصل کیه؟ براعت الناس فی سعت ما لا یعلمون، سعی در مقام عمل دارد میگد، باب اصل، اصلا باب تخییر در خبرین متعارضین نیست. کدوم شیشتایی که تا ما بگیم سندشو نخواهیم؟ پنج تاش دلالت نداشت. یکیش بود مرفوعه، که حالا اگر شما میخواید استنادن به مرفوعه فتوا بدید بر اینکه در خبرین متعارضین تخییر است، خب ما ابایی از فتوای شما نداریم، اما میگیم این فتوا لابد من ان یضرب علی الجدار، اگر بخواید با او فتوا بدید ما ابایی نداریم، میگیم یضرب علی الجدار. من عرض کردم ما روایات رو میخونیم تا برسیم به اصل قضیه، ما حالا فعلا بحث روایات رو میخونیم. ببینید ما بحث روایات رو داریم میخونیم، آیا ما هم در خبرین متعارضین قائل به تخییریم یا تساقطیم یا چیز دیگر، بحث بعدیه دیگه، ما حالا فعلا روایات رو داریم میخونیم. جهت دوم راجع به روایات تخییر، حال اخبار تخییر است علی الدلاله و تمامیه مع اخبار داله بر توقف، حال اخبار تخییر است مع الدلاله و تمامیه مع اخبار الامرت به توقف المعارضین. چه کنیم حالا؟ روایات تخییر گفت خبرین متعارضین تخییر، یه سری روایات داریم که اینا میگه خبرین متعارضین توقف، حال اخبار تخییر با اخبار داله بر توقف، یعنی ببینیم معارضه اینا رو حالا چه جوری رفع کنیم. حالا بر فرض داشته باشیم شیشتا که نبگید، 60 یه صفرمش اضافه کنید، اما حالا چه کنیم این روایات را با روایات داله بر توقف؟ وهیه کثیره، اخبار داله بر توقف هم زیاده. یکی از اونها مقبوله عمر ابن حنزله، مقبوله عمر ابن حنزله، یک باب نه در مقبوله عمر ابن حنزله اینجوری آمده، بعد از آنی که مرجحات رو ذکر کرد و راوی گفت در این مرجحات مثل همند، قال اذا کان ذلک فارجعه حتی تلقى امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الهلكات. بعد از ذکر مرجحات در این روایت، بعضی از مرجحات در این روایت و اخذ به مرجح، راوی وقتی فرض کرده تساوی روایت این را در مرجحات مذکوره، حضرت فرمود اذا کان ذلک فارجعه حتی تلقى امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقدام في الهلكات. نفرمود هر کدوماشو میخوای بگیر، گفت نباید توقف کنی و توقف در شبهه بهتر از وقوف در حلکته. شما آقایون دیگه لابد میدانید خیر در اینجا خیر افعل و تفضیلی نیست، بلکه خیر وصفی است، برای اینکه وقوع در حلکت همش چجوره؟ همش بده. گفت مایلی فسک کتکت بزنم؟ گفت نه هیچ مایل نیستم، به هر حال خیر در اینجا خیر افعل و تفضیلی نیست. فان الاقتحام فی الهلکات شر و محزن، نه اینکه حالا این بهتر از اونه. این یه روایت. و منها مرسله عبدالله ابن بکیر. چی؟ حالا من کار ندارم، من زیر روایت دیگه مقبوله عمر ابن حنزله باب نو، بر معذرت میخوام، باب نو ابواب صفات قاضی، صفحه 76 جلد 18، درست میفرمایید ایدکم الله. منها مرسله عبدالله ابن بکیر 18 باب 9 از همین ابواب صفات قاضی، صفحه 80 جلد 18 وسائل چاپ جدید. عن احمد یعنی از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد ابن عیسی، عن علی ابن حکم کوفی ثقه، عن عبدالله ابن بکیر موثق و تهی مذهب، عن رجل مرسل است، مرسله عبدالله ابن بکیر، انا ابي جعفر علیه السلام في حديث قال اذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا او شاهدين من كتاب الله فخذوا به والا فقفوا عنده ثم ردوه الينا حتى يستبين لكم. اینجا هم امر به توقف کرده. نگید این روایت مربوط به اصل حجیت، نه مربوط به تعارض. اذا جاءكم عنا حدیث فوجدتم له شاهدا او شاهدين من كتاب الله فخذوا به والا فقفوا عنده. نگید این مال اصل حجیت. میخواد بگه خبر حجت اونیه که در کتاب الله چی داشته باشه؟ شاهد. کاری به خبرین متعارضین نداره. اینو نگید. برای اینکه میگیم اطلاق این روایت هم خبر بدون معارض رو میگیرد، هم خبر معل معارض، هر دو رو میگیرد. میگه هر وقت خبری به دستتون رسید، چه معارض باشه چه غیر معارض، ببینید شاهدی از کتاب الله دارد یا شاهدی از کتاب الله نداره. این مطلقش هر دو رو میگیرد. ادله حجیت خبر واحد مطلقا اطلاق رو چه میکنه؟ تقییدش میزند. اطلاق این روایت با ادله حجیت خبر واحد مطلقا تقیید میشد، چون خبر واحد حجت، چه شاهدی از کتاب داشته باشد چه شاهدی از کتاب نداشته باشد. وقتی تقیید شد میمونه براش خبرین کی؟ متعارضین. پس روایت ولو مطلق است هر دو را میگیرد، هم متعارضین و هم خبر واحد بلا معارض، لکن اطلاقش با ادله حجیت خبر تقیید میشود، میمونه براش خبرین متعارضین. در خبرین متعارضین اینجور اطلاق داره. اذا جاءكم عنا حدیث کلی ما میگه چه معارض باشه چه نباشه، بحث نیست، اطلاق را میگم میگیرد. میگم این میگه معیار و حجیت خبر چیشه؟ وجود شاهده. بنابراین شاهد دارد عقصش کنید، نداره عقصش نکنید. این نمیتوند مطلق میدونم حجیت خبر متعارضه اینا میگیره یا نمیگیره، این دارد میگیرد. این میگد اذا کان علیکم شاهدن، میگم این ببینید اگر اینجور بگید اجازه فرمایید، اگر این روایت مربوط باشد به اصل حجیت، قطع نظر از مقام معارضه به او کار نداشته باشد، روایت میشه غیر معمول و به، برای اینکه ما در حجیت خبر واحد موافقت کتاب لازم نداریم. چه شاهدی از کتاب داشته باشد چه شاهدی از کتاب نداشته باشه، چه ما شاهد رو بفهمیم چه ما شاهد را نفهمیم. نماز ظهر شک دو و سه بنا رو بر سه بگذار، این هیچ شاهدی برای ما در کتاب الله نداریم. برای خودشون دارد، خودشون همه چیز را از کتاب الله میگیرن، اما مغز ما کشش ندارد، ما نمیتونیم بکشیم. به هر حال، حالا من که عرض کردم، من فقط میخواستم باب احتمالی را من عرض میکنم. این روایت نمیتونید بیایید بگید این روایت گفته نشد مال حجیته، میگیم مقتضای اطلاقش هر دو از تقیید میشید. اگه گفتید نه اصلا اطلاق ندارد، این فقط مال اصل الحجیه است، خیلی خوب روایت میشه معرضون عنها، نه به درد ما میخورد نه به درد حجیت خبره، وای به درد ما نمیخورد. به قول این آقا که امروز حرف حسابی شاید زد، مقام تعارض بعد الحجیه است، این اصل الحجیه را دارد میگه، پس به درد ما نمیخورد. به درد قائل به حجیت نمیخوره، برای اینکه معمول و به نیستش. حالا این دیگه بستگی داره چجور حرف بزنید دیگه. حالا اگر یه جایی شد بگید این روایت هم جز روایت توقفه، اگه اشکال نکردن بتون بگید اطلاقش هر دو را میگیرد، اطلاقش چه میکنیم؟ اگه اشکال کردن که این اصلا کاری به حال تعارض ندارد، حال تعارض بعد الفراق عن الحجیه است، این وقت میشه مثل اون که بالا درخت نشسته بود، اون داشت چیکار میکرد؟ پایین درخت رو میبرید. این بعد از تعارض انل، بعد از تعارض جواب میدیم خیلی خوب، مربوط به وجیت روایت معمول و به نیست، مضاف به این که مرسل است. به هر حال اینه بفهم هیچ مربوط ترجیح بعد از اینکه ترجیح اگر بگیم نه خیر، خبر غیر حجه رو احتیاط کن. کجا این که ندارد، این اول بحث. از این روایت، از این روایت میگه اونی که مواف شاهد دارد حجته، اونی که شاهد ندارد حجت. نه ببینیم آخه شما دارید اونجور معنا میکنید، روایت که اونو نمیگه. روایت میگه اذا جاءکم عنا حدیثون فوجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله فخذوا به. حجت نباشد که تو روایت نیست، اول حجیت است. حجت نباشد که توش نیست، اول حجیتش. آقای بزرگوار، اول بحث اذا جاءکم عنا حدیثون فوجدتم علیه شاهدن او شاه، اول مرجاخ فرض تعارض نشده، اول بحث فرض تعارض نشده. آخه دست ما که نی، دست گوینده است. گوینده مقام بیان اصل حجیته، میخواد بگه خبر بی شاهد حجت نیست، نامه بی امضا معتبر نیست. این دیگه حرف نداره که و الا فقفو عند ثم رد. در حال اینم یه روایت، روایت 18 مع تأمل منها خبر میسمی روایت 21 از همین باب 9 صفحه 82 در اونجا دارد که و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا الینا علمه فنحن اولا بذلک ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. برزان که یه سری وجوه رو بیان میکنه در ترجیح، میگه اگه پیداش نکردید توقف کنید، اما در این حال بیکار هم ننشینید. وأنتم طالبون باحثون حتی یعتیکم البیان من عندنا. باز هم مطالعه کنید، گردش کنید، لابلای روایات رو بچرخید، لابلای کتب رو بچرخید تا بیان از نزد ما بیاد. این هم یک منها خبر 37 همین باب از امالی فرزند شیخ طوسی. خبر 37 ما عن الحسن ابن محمد توسی فی امالی عن ابی عن المفید عن جعفر ابن محمد عن جا عن محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن عمرو ابن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث. در اینجا دارد که انظروا امرنا و ما جاءکم عنا فان وجدتموه للقران موافقا فخذوا به و ان لم تجدوه موافقا فردوه و ان اشتبه الامر علیکم فقفوا عنده و ردوه الینا حتی نشرح لكم من ذلک ما شرح لنا و ان اشتبه الامر علیکم. در خبرین متعارضین اشتبه الامر علینا، میگه حالا که اشتبه، چه اشتباهی بالاتر از خبر متعارض؟ یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه حرامه، هر دوشون امسقه هستن. و از اشتبه علیکم الام فقفو عنده و ردوه الینا حتی نشرح لکم من ذلک ما شرح لنا. این هم یه روایت. خبر سماعه روایت 42 همین باب، 42 صفحه 88، 42 صفحه 88. باز این روایت را هم تبرسی نقل کرده، احمد ابن علی ابن تبرسی در احتجاج از سماعت ابن مهران. انا ابی عبدالله علیه السلام قلت یرد علینا حدیثان واحد یأمرنا بالاخذ به و الاخر ینهانا عن، یکی امر میکنه یکی نهی میکنه. قال لا تعمل به واحد من هما حتی تلقا صاحبک فتسأله. این معارضه با تخییره دیگه. او میگو بیه ما خصم باب تسلیم و سعکی میگه هیچ کدومش اخذ نکن. قال لا تعمل به واحد من هما حتی تلقا صاحبک فتسأله. قلتو لابد ان نعمل به واحد من هما. قال خذ به ما فی خلاف العامه. حالا اگر مجبور هستی اون مخالف عامه رو بگیر، و اما به هر حال حکم کلی توقفه. اینا هم روایات داله بر توقف. توقفه دیگه. خب بله، هیچ کدوم عمل نکنم یعنی چی؟ هیچ کدوم عمل نکنم یعنی وایسم دیگه. بله، نمیگه سعه هستی. معلومه اگر اون بود میگفت سعه. لا تعمل به واحد من هما حتی تلقا صاحبک و تسألو. ببینید آقای بزرگوار، قلتو لابد ان نعمل به واحد من هما. اونم همینه فهمید که من فهمیدم. توقف کن یعنی دنبال هیچ کدوم را نیفت. خب دنبال هیچ کدوم را نیفتن، یکی ام میکنه یکی نه میکنه، یعنی چیکار کنم؟ احتیاط کنم دیگه. سعه نیست دیگه آقای بزرگوار. یعنی یکی اخذ کنم بلا ترجیحن، تساقط میکنم، من چه کنم؟ گفت یه فرعی سوال کرد، 100 تا فرع دیگه براش مطرح کرد، اون بیچاره چیزو منتظر فرع خودشو جواب بگیره، اینا رفتن جای دیگه. خب من چه کنم؟ راوی میورسد که دو تا روایت رسیده، حضرت فرمان لا تعمل به واحد من هما، هیچ کدومش عمل نکن، یعنی توقف کن، یعنی حرکت دنبال هیچ کدام نداشته باش. اینا روایات توقف. ذیل مرفوعه هم باز دلالت بر توقف میکرد. ذیل مرفوعه، مرفوعه قوال لعالی هم که الان خوندم براتون، اون هم دلالت بر توقف میکرد. مرفوع قوال لعالی در ذیلش اینجوری بود: وفی روایت انه علیه السلام قال اذن فارجعه حتی تلقا امامک فتسأله. اینم باز دلالت بر توقف. اینا روایات داله بر توقف. پس یه سری روایات ما داشتیم که دلالت میکرد بر تخییر، بین اینا هم یه سری روایات داشتیم که دلالت میکرد بر توقف. حالا وجه جمع بین اینها چیه؟ این روایات حمل می شود بر زمان تمکن از حضور امام و سؤال از امام. روایات توقف محمول است بر زمان تمکن و احتمال حضور امام، احتمال تمکن از علم و حضور امام. اینا مربوط به زمان و حضور امامه و احتمال این که من متمکن بشم و حکم را از امام چه کنم؟ بپرسم. این روایات تأخیر مال زمان و حضور و احتمال تمکن. روایات تأخیر مطلقه. خب جمع بین مطلق و مقید دیگه هر طلبه‌ای میدوند دیگه. روایات تأخیر مطلقه، روایات و توقف خاصه، مخصوص به زمان حضور. فرمود سب کن حتی تسأل من یخبروک فاذن فرجعه حتی تسأل من یخبروک. تمام این روایات توقف مال جایی بود که من میتونم بپرسم، مال زمان و حضور و احتمال تمکن و سؤال از معصوم. اینا مال اونجاست. روایات مطلقه، اعم روایات تأخیر، اطلاق حمله بر چی میشه؟ تقیید. هازا مع این که در خود روایات احتیاط تعارض است، هازا مع این که در خود روایات توقف و احتیاط تعارضه. ففی موثقه سماعه 5 باب 9 ابواب صفات قاضی صفحه 77 در موثقه سماعه اینجوری دارد: قال سألته عن رجل، عن ابي عبد الله علیه السلام، قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دین فی امر کلاهما یروی احدهما یأمر باخذه و الاخر ینهاه عن کیف یصنع، قال یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی ساعت حتی یلقا. این امر به توقف کرده و به اینکه این روایت ها را عمل نکن، اما نسبت به مقام عمل باب سعه است. اون روایات امر می کرد به توقف و ظاهرش این بود که در مقام عمل زیغ احتیاطه، باید احتیاط کند. می گفت لا تعمل به شیء واحد من هما. گفت حالا مجبورم چیکار کنم؟ گفت خذ ما خالف العام. پس اون روایات امر به توقف می کرد و ظاهر و حل احتیاطی مقام العمل، این روایت امر به توقف می کند و ظاهر و هو بل نسهو کی از سعفی مقام العمل. پس خود این روایات احتیاط هم با هم دیگه چی دارن؟ تعارض دارن. و از قضا اونی که سندش تو روایات احتیاط درسته، از این چند تا روایت که ما خوندیم اونی که سندش درسته همین موثقه سماع است. بنابراین تعارض بین اخبار تخییر و بین اخبار توقف رفع می شود به ان اخبار توقف خاصه و اخبار تخییر عامه. اخبار توقف مقیده، اخبار تخییر مطلقه. مطلق حمله برخاص می شد حاضا من این که خود روایات تخییر قبل از آن روایات توقف قبل از معارضه با روایات تخییر خودشون چی هستن؟ یه درگیری در اینجا دارن. صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه و قدس الله و روحه مع بقیه علمایی که به ما حق دارن، 8 وجه جمع در بین روایات توقف و تخییر بیان کرده. 8 وجه جمع صاحب حدائق بیان کرده. جلد 1 از این چاپای جدید، صفحه 100، ساده با سفیرش، در جلد 1 صفحه 100 8 جمع ایشون بیان کرده. یکی از این جمعهاش همین جمعیه که ما عرض کردیم، لکن اشکال کرده بر او. ینبغی بل لابد از نقل عبارتش در این جمع. 8 رو جمع ذکر کرده که یکیش این جمعیه که ما گفتیم، لکن به این جمع اشکال کرده. حالا ما عبارت حدائق رو بخونیم ببینیم اشکال ایشون وارد یا اشکال ایشون وارد نیست. من عبارت حدائق رو بعد برید پیدا کنید، اقلی یه ذره مطالعه بیشتر بکنید. در صفحه 100، و منها حمل الارجاء على زمان وجوده علیه السلام و امکان رد الی، و حمل التخییر على زمان الغیبه و عدم امکان الوصول الی. این خیلی قشنگتر از حرف ماست. بگیم اونا مال زمان حضور روایات توقف، روایات تخییر مال زمان غیبت، همونی که ما عرض کردیم. و بهی صرح الثقة الجلیل احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی فی کتاب الاحتجاج. تبرسی هم در کتاب احتجاج این دو دست روایات رو اینجوری جمع کرده و فیه ان ذالک انما یتم بالنسبه الى الاخبار المشتمله على الارجاء والتخيير الخاليه عن طرق الترجيح. میگه این جمع درسته به نسبه به روایات مشتمله بر ارجاء و تاخیر که مرجحات درش بیان نشده. اونایی که عم میکنه به توقف یا عم میکنه به تخییر بدون اینکه ذکر مرجحاتی شده باشد، این جمع در اونجا چجوره؟ درسته. بگید ارجاع مال زمان حضور، تخییر مال زمان غیبت. و عمل اخبار المشتملت علیها یعنی علی طلوق ترجیح که مقبولت عمر ابن حنزله و مرفوعت زراره المجعول فیهما الارجاء والتخییر بعد تعذر الترجیح به تلک الطرق، در مقبوله عمر ابن انزله بعد از بیان مرجحات امر به چی کرد؟ توقف، ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. در مرفوعه قوال لالی آمد و امر به تخییر کرد، گفت که هو فی ساعتن. میگه این بعد از آن بوده که مرجحه را ذکر کرده است، این مشکل میشه. فیشکلو به ان الظاهر ان ترجیح به تلک طرق انما یسار الیه عند تعذر الوصول الیهم. میگه ظاهر این است که ترجیح با این طریق ها به سوی او رفته میشود وقتی که وصول به اونها متعذر باشد. میگه این مرجحات ائمه مال زمان عدم تمکن از وصول گفتن، و الا با زمان تمکن از وصول به امام ده فرسخ را برم از امام بپرسم این روایت درسته یا این روایت درسته است، اینجا دیگه باب مرجحات نیستش. میگه ظاهر اینه که اینا عند تعذر الوصول الیهم علیهم السلام. فکیف یحمل الارجاء فی هذه الحال على امکان الوصول. وقت چجوری مال تعذره، پس چجور شما حملش میکنید بر امکان وصول؟ الا ان یحمل على ذوی الاطراف البعیده المستلزم الوصول فیها المشقه. مگر بگید این روایات تخییر و تر ارجاء که مال روایات ارجاء که بعد از مرجعات گفته توقف، مال کسانی میگه که در جاهای دور دور هستن، مثلا زکریا ابن آدم است و قوم. قوم کجا و مدینه کجا؟ خب این که نمیتونه هر دو تا خبر متعارضی را که از دو تا قوم میاشنید مرجحات اخذ نکنه بره سراغ امام معصوم سلام الله علیه. الا ان یحمل على ذوی الاطراف البعیده المستلزم الوصول فیها المشقه فیعمل على تلک المرجحات و ما عدمت امکان ترجیح بها یقف عن الحکم والعمل حتی یصل للامام علیه السلام و ربما یفهم ذلک من مرفوعه زراره لامره علیه السلام له بذلک فانه باطلاقه على ما هنالک. این هم یه مرفوعه زراره، هم اطلاقش همین مطلب را میفهمونه. این اشکالی که صاحب حدائق داره. خلاصه اشکال رو فهمیدید دیگه. میگه روایات توقف رو نمیتونید حملش کنید بر زمان، همه روایات توقف، اون روایات توقفی که مرجحات درش ذکر شده اینا رو نمیشه حمل کرد بر زمان غیبت و عدم تمکن، چون وقتی مرجحات در روایت آمده ظاهر اینه که مرجحات مال عدم تمکن از وصوله، و الا با تمکن از وصول داعی به اخذ به مرجح، داعی به اخذ ما خالف العامه یا ما وافق الکتاب در کار نیستش. بعد هم خودش اینجوری جواب و فیه مضافن به این که خیلی خوب ما حمل میکنیم علا وجهی که خود شما گفتید اطراف بعیده، و فیه مضافن الالجم بالحمل علا این که مرجعات مال اطراف بعید است. و هو الغالب، غالب هم در اون زمان اطراف بعیده بوده، برای اینکه ولو قریبه به حسب مکان هم باشد بعیده به حسب وسیله بوده. فرض کنید یه کسی 20 فرسخی به مدینه هم هست، مثل حالا نبوده که ماشین سوارش را بیفته را بیارد که، اتوبانم که نبوده که، 20 فرسخی مدینه میشه جزء اطراف بعیده. پس حمل میکنیم بر همونی که شما فرمودید و هو اطراف بعیده، و هو الغالب، غالب همون اطراف بعیده است، اما اطراف قریبه نادرون در اون زمان جدا، این مخصوص کسانیه که تو مدینه بودن، بلکه برای کسانی هم که در مدینه بودند و در کنار امام بودند لعلمن الاطراف البعید حکمن، کسانی که در مدینه بودند و در همون شهر لعلمن الاطراف البعید حکمن، برای اینکه باب ترس و خوف بوده ائمه صلوات الله علیهم اجمعین همیشه در مضیقه و فشار بودن، اصحاب همیشه گرفتار بودن، و همونم که اونجا جرأت نمی کند که برد بپرسن. اونها یا در زندان بودن یا محاصره بودن، یا اگر هم آزاد بودن جرأت سوال کردن از اونها چی نداشتن. حتی تو خود مدینه، تو خود مدینه مظلومیت برای اونها بوده. پس اولا حمل می کنیم این روایت، این حمل درسته، به حمله علی ما ذکرت و هو اطراف بعیده التی هو الغالب، بر اینکه اماکن جوری بوده که نمیشده دسترسی پیدا کنن، بلکه اگر در همون بلد هم بوده به حکم اطراف بعیده است، لتعسر الوصول الی الائمه صلوات الله علیهم اجمعین، تعسر بوده وصول به اونها از باب خوفی که بود. این اولا. و ثانیا میگیم لا بأس و لا مانع از این که در زمان حضور و با تمکن از وصول هم مرجحات معتبر باشن، لا بأس و لا منع از این که در زمان حضور و تمکن از وصول هم مرجحات چه باشد؟ معتبر باشد. برای اینکه بناء بیان احکام بر متعارف است، لأن بناء البیان علل متعارف، بیان احکام بر فرض متعارف. خب متعارف اگر بنا باشد یکی از دو روایت دارا، هر دو روایت فرضین حجتن، فرضین هر دو روایت شرایط چیا دارن؟ حجیت رو دارن. خب اگر هر دو روایت شرایط حجیت رو دارن، حسب متعارف گفته می شود اگر یکیش مرجعه داره او را عقص کن، اگر یکیش مرجعه ندارد او را چه کن؟ با اینکه میتونه بره از امام معصوم هم بپرسد، میتونه شخصا بره از دولب مبارک امام معصوم هم بپرسد، اما در این حال بنای بر متعارف، بنا نبودی که همه برن بپرسن. همه اینایی که تو مدینه بودن ولو میتونستن بپرسن، صبح توشون باید برن بپرسن، بنا بر این نبوده. بنا بیان احکام بر بیان است علی سبیل المتعارف. وقتی بنا بر سبیل متعارف شد، من المتعارف اخذ به حجت مع وجود المرجح، کما این که در حجیت خبر هم اینجوریست. حجیت خبر ثقه مال کسیه که لا یمکنه الوصول یا مال همه؟ مال همه. خبر ثقه حجت است، چه کسی که خونش بغل خونه امام صادق صلوات الله و سلام علیه، چه کسی که خونش بغل خونه امام صادق صلوات الله و سلام علیه نیستش. و منشأ استبعاد مثل صاحب حدائق از غیر او، از علماء بزرگ، از اخباریین، منشأ سهو و استبعاد مثل صاحب حدائق من الاخباریین، منشأش اینه که اینا خیال کردن در زمان ائمه باب حجج و باب اجتهاد نبوده. خیال کردن در زمان ائمه باب حجج و باب اجتهاد نبوده. باب اجتهاد و باب حجج مال کی پیدا شده؟ مال زمان غیبت پیدا شده، در حالتی که برای مراجعه به روایات و اخبار قطع حاصل می شود که در زمان معصومین هم باب حجج بوده، باب اجتهاد هم بوده. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، علیک به زکری ابن آدم فانه المأمون علی الدین و دنیا. به عبان ابن تقلب فرمود، من انشاءالله در باب اجتهاد اگر عمری بود عرض میکنم اگر توفیقی بود، به عبان ابن تقلب فرمود من دوست میدارم امثال تو در مسجد بنشینی و چیکار کنی؟ فتوا بدی، نه روایت بخونی. یونس ابن عبد الرحمن ثقتون معالم دینی، معالم دین غیر روایته ها، روایت به ماهی روایه معلم دین نی، روایت به ماهی روایه ممکنه باید ضرب بر چی بشه؟ جدار، برای اینکه خلاف قرآنه، خلاف مشهوره، فإن المجمع خذ به مشه عربین اصحابک و دعش شازلجی نادر فین المجمع علی لا ریبه ما خالف القرآن فضربو علی الجدال. معالم دین یعنی فتوا، رساله عملی از کی بگیرم؟ یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست رساله عملی ازش بگیرم؟ معلوماتشو میدونسته، فقط میخواسته ببینه ثقه هست یا ثقه نی. آخذ عنهم معالم دینی، حضرت فرمود که بله او ثقه هست و معالم دینت را از او بگیر. شاید امام سلام الله علیه حدود 100 تا شاهد از روایات اقامه کرده با اون تتبعش و توفیق خدا دادش که اجتهاد در اون روز هم بوده. بنابراین این اشکال صاحب حدائق وارد نیست برای چند جهت. دو جهت، یکی اونی که خودش جواب داده است، ما حملش میکنیم بر اطراف بعیده و هو الغالب. یکی دیگه این که نه خیر، حملش میکنیم حتی بر کسانی که تمکن از وصول دارن، باز مرجحات برای اونا حجت. نخیر اینکه ایشون فرما ظاهر اینه مال عدم تمکنه، میگیم نخیر ظاهر اینه مال کیه؟ تمکنه. بر اینکه بیان احکام اسلام بر سبک متعارف همه که لازم نیست تون تون دق 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 در خونه امام صادق صلوات الله سلام علیه را بکوبن. بنابر این بوده که یه سری با امام صادق صلوات الله سلام علیه سر و کار داشته باشن و حافظ مکتب ائمه هم همین بوده است. سلام بر اونها، تحیات خدا بر اونها، همه انسانها فدای اونها، برای اینکه ما به سعادت برسیم و احکام اسلام و احکام نورانی اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین بماند، اینجور بنا گذاشتن. یه سری برن اونجا بپرسن، یه سری دیگه بیان نیازمنده به اینا بشن، از اینا چیکار کنن؟ سوال کنن. بعدم یه سری دیگه نیازمند به دنبالش حوزه علمی زمان امام صادق درست بشه تا بکشه به امروز که به حمدالله حوزه علمیه سنگین وزن قم و سایر حوزه‌های علمیه را دارد، که به قول امام این از بهترین شیوه ها و سیاست ها در حفظ فقه شیعه و تداوم اخبار اهل بیت. این یک سیاست خیلی زیبا و ظریفی است که ائمه به کار بردن، ولا میتونستن یه روایه رساله بنویسن همه مطالب رو بدون کسر و انکسار و جرح و اینجور چیزا بنویسن و بدن دست مردم، بعد با آقای آشیخم بگن که آشیخ شما حالا برو سنگ بنداز تا قلوت باز بشد. اما نخواستن این کار رو بکنن، خواستن تا این آشیخ متدین در جامعه محترم باشد، کمال احترام، یعنی به همون مقدار که برای سعادت خودش ارزش قائله، به همون مقدارم هم به این آشیخ جولیده جلنبر که اخبار ائمه رو داره بررسی میکند و به صورت رساله اما رساله درست حسابی در میاد احتیاج داشته باشن. و صلی الله علیه و سلم.